بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، موارد خیر رو در نهج البلاغه بیان فرمودند. شنیدید یک مورد خیر رو فرمودند، قدم برداشتن برای زیاد کردن معرفت و علم و آگاهی. علم به حق، علم به قیامت، علم به حلال و حرام، علم به مسائل الهی، که این علم در پیشگاه خداوند متعال انسان رو به درجاتی رفعت میده. قرآن می‌فرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. البته این درجه هایی که در دنیا انسان کسب میکنه به فرموده قرآن کریم در عالم آخرت ظهور میکنه و عینیت پیدا میکنه، چه به صورت نعمتهای عظیم آخرتی در بهشت و چه به صورت نعمتهای معنوی که حکمای بزرگ الهی از طریق آیات قرآن ثابت کردن این نعمتهای عظیم معنوی، کمال لذت و شادی رو برای قلب انسان ایجاد میکنه که فرمودن این لذتی که دل احساس میکنه در روز قیامت با لذتی که بدن از نعمتهای بهشت احساس میکنه قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون جایگاه بدن با جایگاه قلب در عالم خلقت خیلی فرق میکنه. بدن برای حقیقت انسان به منزله یک مرکبه و یک ابزار و وسیله، به خاطر اینکه اون حقایق وجودی انسان رو در دنیا بیارن بدن به او دادن، علت دیگه نداشته. یعنی بدن اصل نیست و ریشه نیست، بلکه این بدن باید در استخدام اون حقایق الهیه که شخصیت انسان رو تشکیل میده قرار بگیره. بدن حالت نوکر رو داره، رب این بدن و ارباب این بدن و همه کاری این بدن و مدبر این بدن اون انسانیته، ترکیبی از روح و فطرت و اون قلب الهی و ملکوتی و اون عقل و مغزه. و اگه آدم اونا رو یادش بره و فقط به بدن بپردازه، کار حیواناتو کرده، کار چشمگیری نکرده، کار امتیازداری نکرده، کار با ارزشی نکرده. این که عرض میکنم کار با ارزشی نکرده، اگر یه عمری فقط به بدن بپردازه، این از آیات قرآن صریحا استفاده میشه. پروردگار دو تا باب رو در قرآن باز کرده که دانشمندان ما و محققین ما این دو تا باب رو در قرآن خیلی خوب حلاجی کردن. یکی باب حبت اعمال، یکی باب بطلان اعمال. باطل بودن عمل به اینه که پروردگار عمل رو نپذیره. وقتی عمل رو نپذیره خب عمل باطل میشه، یعنی جزء کوشش‌های باطل قرار میگیره. حبس هم یعنی نابود شدن، تباه شدن. حبست اعمالهم، ببینید حبس رو نسبت به عمل میده. و در آیات دیگر هم میفرماید اعمالشون شرما دنش تبدت، مانند خاکستری میمونه که یه روز طوفان به این خاکستر حمله کنه و هر ذره غبار این خاکستر رو جایی پرت کنه بشه هباء منثورا. زحمت کشیده، 80 سال دویده، رنج برده، به قول پروردگار عاملتون، خیلی هم عمل قوی بوده و کوشش گسترده بوده، به صورت اسم فاعل هم ذکر میکنه عاملتون، عمل کننده بوده و اصل وجودش قیام به عمل داشته. اسم فاعل یعنی یک فعلی که کار قیام به او داره، کاتب یعنی کسی که نوشتن قیام به او داره، آکل خوردن قیام به او داره. این اسم فاعل عاملتون، خیلی هم زحمت کشیده، اما کل زحمت رو برای بدن کشیده، برای شخصیت نکشیده. یعنی روح رو، عقل رو، قلب رو سر سفره مخصوص به خودشون ننشونده، چون غفلت کرده از اونها. باید با علم عقل رو تغذیه میکرده، با عقاید حق قلب رو تغذیه میکرده، با اخلاق نفس و روح رو تغذیه میکرده، نکرده. تمام کوشش متمرکز در بدن شده. خب اولئک حبطت اعمال، اینا تمام اعمالشون حبس میشه و نابود میشه، هباء منثورا میشه، باطل میشه. اما قدمهایی که برای شخصیت انسانی، برای حقیقت انسانی برداشته بشه که به ناچار برای تغذیه اونا باید مقدمتاً به بدن رسیدگی کرد، سلامت بدن، حالات بدن، قدرت بدن، انرژی بدن، بعد اینو به ما فرمودن، کانال هایی رو براتون قرار میدیم، مثل تجارت، زراعت، صنعت، هنرهای مثبت، کانال مشروع. بدن رو تغذیه بکن به خاطر اینکه قوه داشته باشی شخصیت انسانی رو تغذیه کن. بله برای بدنم باید کار کرد، اما به عنوان مقدمه برای شخصیت انسانی. دیگه آدم اگه این هدفش باشه اصلا نمیتونه وارد ظلم بشه. خب به کی ظلم بکنه؟ من بدن رو تغذیه میکنم به خاطر عقلانیت وجودم، بدن رو تغذیه میکنم به خاطر روحانیت وجودم، بدن رو تغذیه میکنم به خاطر اون قلب الهی و ملکوتی وجودم، بدن رو تغذیه میکنم برای اون نفس الهی وجودم. خب من به کی ظلم بکنم و برای چی ظلم بکنم؟ اصلا در این مسیری که من قرار گرفتم فرعی به طرف ظلم نداره، اصلی به طرف ظلم نداره. من با فهمم از قرآن و اهل بیت در این جاده قرار گرفتم که بدن رو تغذیه بکنم برای ساختن ساختمان انسانیت. اینجا دیگه من اسلحه علیه اون ساختمون به کار نمیگیرم، ربا اسلحه علیه اون ساختمون بمبارون کردنه، رشوه، قصد، دزدی، پول زور، پول حرام، اینا همه اسلحه تخریب اون انسانیته. در قرآن نخوندید حروم خورا رو در اواخر سوره بقره اینجوری معرفی میکنه که اینا دچار بیماری تخبطن، یعنی به هم ریختگی سیستم سلامت روان. کما یتخبطه الشیطان من المس، چون قرآن به زبون مردم حرف میزنه میفرماید به تعبیر مردم کما یتخبطه الشیطان من المس، این جن زده شده، روانی شده، جن باهاش سر و کار پیدا کرده. حالا اینو خدا مثل زده، یعنی میخواد حروم خورو به مردم بگه مثل همونایی هم که بیشتر خانوما میگن جن زده شده، اختلالات روانی پیدا کرده. کما یتخبطه الشیطان من المس، حرام خور اختلال روانی پیدا کرده که داره حرام میخوره، و الا آدم سالم، آدم درست، آدم صحیح، اصلا آدمی که برای انسانیتش داره قدم برمی داره، یه لقمه هم که میخوره محض انسانشه. این که داره ساختمون انسانیت میسازه، عاشقانه هم داره میسازه و میدونه خب مال حرام ساختمون رو تخریب میکنه، و چه مرضی داره بره دنبال مال حرام؟ واقعا هم تخریب میکنه. این قطعه زیبا رو من در نوشته های وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه و شریف دیدم. این عالم بسیار بزرگ، آدرسش هم بدم، تو 300 جلد کتابی که نوشتن ایشون، که البته الان کتاباشونو به فرم زمان ما چاپ کردن از 500 تا بیشتر شده، این 300 تا به فرم زمان خودش. در کتاب شریف پرقیمت محجت البیضا ایشون نوشتن، همین دیروز من محجه رو نگاه می کردم، 8 جلد محجت البیضا، خیلی کتاب ناب پر قیمتیه. یه منبری اگه بخواد 20 سال از این کتاب منبر بی تکرار مایدار برای مردم بره، براش امکان داره. مرحوم راشد 25 سال شبای جمعه تو رادیو منبر بی تکرار رفت، کلش هم از این کتاب بود. چون من همه سخنرانیاشو که چاپ کردن دنبال مدرکش میگشتم ببینم ایشون این همه سخنرانیای محکم خوب اسطوار داشته از کجا مطالعه میکرده؟ از روایات و اشارات سخنرانیاش فهمیدم. بعد محجه رو آوردم عربیه، دیدم ایشون 25 سال محجه رو پشت رادیو فارسی میکرده برای مردم میگفت، هم رو گوش میدادن به عنوان یکی از بهترین و پرمطلبترین سخنرانی. اینا همه مال همه یه دونه کتاب. چقدر دادم باید برکت داشته باشه، 400 سال پیش گوشه کاشون تو کویر پیشین کتاب بینیسه، 400 سال بعد یه دانشمند 25 سال از کتاب این مردم رو تغذیه کنه. حیف آدم خشک بار بیاد خشکم بیمیره با این چند سالی که از عمرمون اگه مونده باشه. اینم ما همینجوری میگیم، نمیدونیم که اینقدر منبری بودن، من یادم رو منبر مردن، مرحوم آس جواد صدعی 10 دقیقه منبرش رفت اومد بگه السلام علیکم آقا عبدالله مردش. مرحوم آشق حسین خندق آبادی شب 21 اومد بگه قال الله تبارک رو منبر مردش. مردم هم همینجوری واسه یه ختمی بود، یه مرتبه دم در شلوغ شد، هی مردمی که این طرف بودن به هم میگودن آقا برو، آقا راه رو واکن، بازم راه وانه میشد. بعد معلوم شد یکی از اینایی که اومده بوده خط دلو شده، کفششو برداره، انگشتاش نزدیک کفش بود، مرده. چه میدونه آدم تا کی زنده است؟ میگم اگر این چند سال عمر رو ما زنده بودیم، بیان یه اثری ولو کم از خودمون به جا بگذاریم. حالا کتاب نمیتونیم بنویسیم، کتاب خوب که میتونیم بخریم بذاریم تو کتاب خون، میتونیم همین کتاب زیبایی های اخلاق که از دیدگاه پیغمبر من اخلاق رو بررسی کردم، از 500 صفحه کتاب در محور بوئست و لعتم من مکار من اخلاق که این مکارم چیه و کاربردش در زندگی چقدر منفعت داره. اینو نمیگم که بخرین، نه، میگم خوش نمونیم، خوشم نمیریم. اگر خودمونم نمیتونیم بنویسیم، یه نوشته خوبو بدیم به دومادمون، به عروسمون، به پسرمون، به دو تا جوون دانشجو، یه تا کتاب خوب زیر بغلم بذارم. من سالی نزدیک 4 میلیون کتاب مجانی میدم به این ور اون ور، به آسین کوتاه ها، به رپی ها، به دانشگاه ها. هم تو کوچه آدم میره میبینه 4 تا جوون پوک سیگار دارن میکشن، آدم بره وسطشون سلام بکنه، دستی به سر گوششون بکشه، بگه من ازتون میخوام، 5 رو دیگه هم باز همینجا دم چهار را میبینم اتون. این کتاب رو بخونین، خلافش رو بینویسین برای من بیارین، من جایزم بهتون میدم، اثر داره. من وقتی شرح دعای کمیل رو نوشتم در 600 صفحه 3 روز بود از چاپ در اومده بود، یعنی روز 5 محرم در اومد، 6، 7 و 8 شب 8 یه جوون گیس بلند سفید آستین کوتاه جیگول قبل از منبر شب دهه عاشورا به 10 دقیقه مونده بود به منبر اومد بغل دست من نشست، گو آقا این کتاب رو شما نوشتید. گفتیم کتاب رو خدا توفیق داد ما نوشتیم، ما که خودمون ننوشتیم، خدا. گفتش میدونی تو این جامعه بی نماز، بی روزه، هیپی، عوضی مثل من چقدر؟ میدونی خدا یه رکعت نماز از من ندید، یه دونه روزه ندید؟ نمیدونم چجوری عشقم کشیدی اون کتابو دیدم خریدم. 3 شبه نمیتونم از گریه خودمو نگه دارم. 1.5 میلیون هم در آورد. ما وضع خانوادمون خوبه. گفت به اندازه 1.5 میلیون از این کتاب بده به اونایی که مثل منم که یه ذره دین ندار و رفت. چند رو بعدم اومد دیدم 5 میلیون تومان رو گفت این خمس و سهم امام زندگیمه. گفتم مرجعت که؟ گفت مرجع یعنی چی؟ گفتم مرجعم یعنی این. گفت خب من دادم به تو. گفتم من که نمیتونم در این پول تصرف کنم، یه قرونش مربوطه به من نیست. رده مرجعیتش هم درست کردیم، بردیم دادیم به مرجعش، رسیدش رو گرفتیم، بهش گفتیم آقا پولتو دادیم به مرجع رسیدش. گفت من رسید نمیخوام. گفتم نه، این تبرک امضای مرجع تقلیده، آدم خوش زندگی نکنه خوشگم نمیره، حیف، خیلی حیف، خیلی حیف. من یه رفیق داشتم، البته 50 سال سن من با اون تفاوت داشت، من اون وقت 35 سالم بودون، نزدیک 75 سالش بود. تمام زندگیش یه دوچرخه بود، تازه باش رفیق شده بود. بعد به یکی گفتم، مال یه شهر دورم بود، شهرش تا تهران 900 کیلومتره. اونجا من منبر میرفت. به یکی از بزرگان شهر که آدم بسیار بزرگواری بود گفتم که این خیلی پیرمرد با حال خوبیه، نمیشه یه پولی بدین دوچرخه درست حسابی این زیر پاک باشاخه، این دوچرخه چرخش ممکنه یه ویل بشه بره این وقت، لولاش ممکنه بشتن. گفتش که آقا 40 سال پیش تو این شهر بابای این ثروتمند رده اول بود، 7-8 بچه داشت، بابایی که مرد تو تقسیم ارث 7-8 بچه 40 سال پیش 40 میلیون به این رسید. گفت 40 میلیونشو اون زمان یه بخششو اومد رفت مشهد، حدود 200-300 تا طلبه درس خون بدردخور و شناسایی کرد، به اینا گفتش که تا 5 سال درستون که داره خونده میشه این آدرس من، تلفن من، هر چی کتاب برای منبر و درس لازم دارین من بهتون میدم. تو یه قسمت شو همه رو برد خرج علم کرد، یه قسمتش رو به فقرای مستحق داد، و الانم یه دونه خونه داره توش زندگی میکنه، دو تا دختر شوهر داده، دوماداش هم پول دارن، پسراش هم پول دارن، کار خودش هم اینه، 8 صبح میاد از اول شب سوار دوچرخه میشه مقافه به مقافه، مردم دیگه حرف باش نمیزنن، اینم حرف نمیزنن، حد در هر مغازه پیاده میشه میدونم برای اسکناس اومده، تا زور زور میره نماز جماعت، دوباره بعد از زور اون ورشار یه گونی پر پول میکنه، مردم میدونن هر چی مستحق شرعی تو این شهره این داره خرجشون رو اینجوری میده. خوش آدم زندگی نکنه، کم یه نماز یه روزه خدا حافظ شما، این حیفه، اثر آدم باید داشته باشه. خب مرحوم فیض اعلی الله مقامه چه انسانی، در این مجلة البیضا نوشته یه اسب دوانی که تو مسابقه ها اسبشو شرکت میده، یه مسابقه بسیار مهم برپا شد، این بنده خدا تو ناباوری باخت و خیلی عصبانی شد، از میدان مسابقه که اومد بیرون یک دو تا لگد به قصد کشت به اسب زد که فلان فلان شده، آبرو ما رو چرا بردی، مسابقه رو ما باختیم، این گوی مسابقه رو یکی دیگه برد، چه سل نگران ناراحت. بعد شب شد اومد خونه و شامش رو خورد و خوابید و دید خودش اینجا نشسته، اسبش هم روبروش، اسبه به زبون فصیح تو خواب گفت امرو این دوتا لگدی که به ما زدی قیامت که باید جوابشو بدیم، اون دوتا لگده شما به ناحق لگد خورد. تو نهج البلاغه می فرماید انتم، شما انسان ها مسئولون، قیامت باز فرسی میشین، نه فقط از اعمالتون، حتی عن البقاء و البهائم، اگه تلنگر بی خودی به حیوانی زده باشی دادگاییت میکنه، ما رو برای ظلم نیافریدن، ما رو برای عدل، برای خیر، برای درستی، برای فضیلت، برای کرامت، ما رو درخت پربار آفریدن، بار باید بدیم، بار گوی مال دو سالگت. و اما حق بود که تو امروز با من مسابقه رو ببازی، حق بود، زیرا دیروز تو طویله جویی که به من دادی حرام بوده، این حرام توان منو ضعیف کرد، من تو میدان نمیتونستم بودو، بازم من مقصر باخت تو نبودم، که من نبودم، حرام آدمو ضعیف میکنه، نمیتونه به طرف خدا بره و تو مسابقه عبادت و کار خیر شرکت کنه. خیلی بد، خیلی بد. اما آدمای الهی واقعا از حرام فراری هم. که هم مراجع تقلید خدمتشون بودم، پسرش به من گفت امروز قوم وعده داده بودم رفته بودم با آقازادش، گوی یکی از اونایی که پیش پدرم درس میخونه، خیلی هم ارادت به پدرم داره، همین چند وقت پیش از شیراز یه نفر میاد قوم، این شاگرد پدرمو میشناخت، اومد دیدش و اون شاگرد پدرم شب این تاجر رو برد خونش. به این شاگرد پدرم گفته بود من از شیراز اومدم گم فقط به خاطر دادن سهم امام و 40 میلیون تومان هم بدهیمه میخوام بپردازم. گم میخوای به کی بدین 40 میلیون؟ مثلا یه مرجعی رو اسم بر که من تازگی هم از دنیا رفت، چند تا تازگی ها از دنیا رفتن، یکیش گفت پولتو میخواد به اون بده، اون که اعلم نی، سواد بالایی نداره، درست حسابی نی. امروز اکثریت مردم ایران مقلد این مرجع بزرگوارن، خیلی امام جمعه شاگرد این بودن. راست هم میگه، خود منم 7 سال پیش همین مرجع درس خوندم، درسش از علمی ترین درسای قوم الان. پول تو اونجا بخواهش اصلا درست نیم، پول بدی اونجا قبول نیم پیش خدا. گفت فردا ساعت 10 صبح که این مرجع میشینه بر عموم، این عالم با یه نشاطی با یه افتخاری اومد پیش بابام، سلام کرد و دستشو بوسید و گفتش حضرت آیت الله العظما دیشب ایشون از شیراز اومدن و 40 میلیون تومان سهم امام آوردن و میخواستن بدن به یکی دیگه و ما تشویقشون کردیم بیاره خدمت شما. گفت پدرم برگشت به این تاجر شیرازی، حالا گفت نزدیک برجم بود، ما هم پول حقوق طلبه ها رو کم داشتیم. به این شیرازی گفتش که شما حالتون خوبه؟ الهم گفت من خیلی به شما دعا میکنم، خدا بهت توفیق داده بیشینی سهم امام تو طبق قرآن، چون خمس تو قرآنه، حساب بکن تو این روزگار 40 میلیون تومان برداشتی و بردی. گم بسیار عالی، باریکم. مقلد کی هست؟ گوه آقا مقلد هم و آقایی که دیشب این آقا پدرشو پیش مادر رو برد. گو پدرم بهش گفتش که این پول شرعینی به دست من برسه، شما با ایشون حساب داشتین، قبوله؟ یقینا قبوله. درست هم میگو قبول بود، میبرد به اون میداد، شما تشریف ببرین خدمت ایشون، سلام برسونین، پولو بدین بهش. اینقدر دادم باید محت 40 میلیون چی چیه؟ 400 میلیون، 4 میلیارد سه چیزی که خدا اجازه نداده من بردارم باید واسم با یک کاه یکی باشه، باید یکی باشه. میگن معاویه به بارگاه نشینانش گفت بهترین مردم در این زمان کیه؟ یکی گفت حضرت عالی. گفت احمق بیشعور، من بهترین مردمم، تو اینو عقیده که نداری، دروغ داری میگی، برای اسکناس میگی من بهترین مردم، حق رو چرا نمیگی؟ همه سکوت کردن. گفتن خودت بگو. گفت بهترین مردم در این عالم علی ابن ابی طالب معاویه. گفت دلیلم دارم، دلیل دارم، اگر علی بیاد دستور بده انبارای بیت المال رو باز بکنن، یه انبار بیت المال پر کاه باشه، کاه چه میدم به خر بخوره، و یه انبارم پر طلا باشه، علی وای میسته بین این دوتا انبار به مردمی که باید از بیت المال حقوق بگیرن میگه بیاین سر برج سهمتون رو بگیرین ببرین، اول انبار طلا رو خالی میکنه بعد انبار کاه، چون کاه و طلا پیش علی سوا اون بهترین مرد حرام. قدرت معنوی آدم رو ضعیف میکنه، ناتوان میکنه، میکوبه، قدم رو از حرکت به طرف خدا والله لنگ میکنه. والله خب یه خیرینه بری دنبال علم و علمتو زیاد کنی، یه خیرینه بری دنبال بردباری و حلم بردباری تو زیاد کن. یه حلمم اینه انتباهی الناس به عبادت ربک، امتیازت که قابل ذکر باشه بر خودت برای مردم بنده بودنت باشه نسبت به وجود مقدس پروردگارا. دل به محبوب ده که زنده شوی، شه شوی شه اگر تو بنده شوی، بندگی کن که زندگی یابی، زندگی خود ز بندگی یابی. بندگی کن. قدیما ما بچه که بودیم می اومدیم تا منبر و تو این مسجد ها این شعر رو هم منبری های قدیم می شنیدیم، نمیدونم چند خطه، من یه خطش رو می دیدم می خوندم. از عبادت نی توان الله شد، اما می توان موسی کلیم الله. اون وقت آقا بندگی رو شما در قرآن ببینی، تو همه رشته هایی که به آدم وصله آدم باید بندگی باشه، یعنی رفتارش با زن و بچهش عبادت خدا باشه، برخوردش با پول عبادت خدا باشه، برخوردش با شهوت عبادت خدا باشه، برخوردش با شیطان عبادت خدا باشه، برخوردش در معاشرت عبادت خدا باشه. یعنی آدم نیتش این باشه رفیق جدید پیدا کنه، اگر کم دین پردینش کنه، اگه هدایت نداره هدایتش کنه، اگر مشکل داره مشکلش رو حل کنه، عبادت باشه، رفیق پیدا کردن هم عبادت برای خدا، کار برای خدا. شما جوانا یادتون نیست قبل از انقلاب تهران یه محله‌ای داشت 82,000 متر بود، یه دیوارم دورش بود، تو خونه تو این چهار دیواری 1222 تا خونه بود. این آمارا رو من دقیق میگم. اون محله معروف بود به محله بدکاره ها، یعنی آدم های گناهکار تو تهران تو شهرستان ها می اومدن اینجا می رفتن اونور، اونجا زنا و دخترها رو در معرض فروش می ذاشتن، 80 تا 50 تا 40 تا شیطون براشون می فروختن، هر دختر و زنی رو با روزی 40 تا مرد زناکار روبرو می کردن. محله بدکار، محله عجیبی بود، گناه در اونجا عجیب صورت می گرفت، عجیب. کاتبای اونجا درصدی تحت تأثیر اون اوضاع و احوال بودن، اصلا مدار بیرون بودن. یک کاسبی اونجا بود که پشت شرق مغازش میشد دیوار به دیوار قرب این محله بدکاره، چسب دیوار. من که نمیشناختمش، یه بار گفتن دو سه نفر اومدن خونه کارتون دارن، گفتم بگیم تشریف بیارن تو. اون وقتم من ازدواج نکرده بودم، جوون بودم، قم طلبه بودم. دو سه تایی اومد، یکی از اینا صاحب همون مغازه بود، گفت آقا من یه دهه منبر میخوام. کجا؟ گفت جاش رای خوبی نی، اما اونجا خونه خداست بالاخره. کجا؟ گفت پشت محله بدکاران یه مسجده، برای اونجا میخوام. باشه خدمتون برسه. تو اون ده شب یه روز گفتش که یه نهار بی در مغازه ما. گفتم ایبی نداره. حدود 40 سالش بود، جوان، خوشتیپ، خوشگل، خوشصورت، خوشچش، کارش هم میکانیکی ماشینای سنگین بود، تریلی و کامیون 10 چرخ و 18 چرخ. گفتم چشم. آدرس مغازه گفت، مغازه دیوار به دیوار محله بدکارا، آبروت خیلی من را تنگه محترمه، نه نمی ترسی بیاد، چون ممکن اونجا با این لباسه که تو رو بینه بگه اه طلبه ها چرا اینجا پرسه می. گفتم نه من نمی ترسی. گفت بیا. رفت. این رفتن و نار خوردن ما رو با این قاطی کرد. بعد آقا یواش یواش اینو ما از کشفش کردیم، دیدیم این آدم تو این سن 40 سالگی بیش از 100 سال راننده یه تریلی و کامیون 18 و 10 چرخ و 12 چرخ و از اونجا عبرده بیرون در مغازه. ماشیناشونو که درست میکرده از همه جا ارزونتر میگرفته، این راننده ها رو انقدر در مغازه باشون صحبت کرده، بیش از 100 تا مکه فرستاده تشون، کربلا فرستاده، نمازخونشون کرده، خمس و سهم امام بدنش از تو محله بدکارا میوردشون بیرون. خوش که نمیرین، یه کاری بکنین و بمیرین. قناعت به یه عبادت کم نکن. دلا تا بکی از در چه خواب گرانی ز گلزار معنا نرنجیر نبویی در این کون گنبه نهایی چرا این چنین عاجز و بی‌نوایی چرا این چنین عاجز و تو فکری بزن دست و پای سال علا جز طبیبان دین کن توسل به ارواح آن طیبین کن بگو السلام علیک یا ابا عبدالله توسل به ارواح طیبین کن و علی الارواح التی حلت بسما عليك مني سلام الله أبدا ما بغي وبغي الليل والنهار شقد توسل بعدی عبدالله با ارزشه که امام صادق در این جمله میگه ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت کن میگه حسین جان خدا این زیارت و آخرین زیارت من قرار نده من بازم زنده بمونم تو رو زیارت کنم کنار بدن قطعه قطعه نشست زینب کبرو من کرب و بلا را چو خضر دیدم و رفتم چون مرگ شبست داغتون آلیدم و رفتم حسین جان شفلت هم به تن پیرانت ممکن چو نشد صورت پاک تو ببوسم آن حجر پر خون تو بوسیدم و رفتم حسین جان شفلت هم به تن پی خیر و همه یاد آیدم آن دم که بگفتی جگرم من یاد لبه دشنه تو بودم و رفتم من یاد لبه دشنه تو بودم و رفتم اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتك يا رب.